صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر است. با سلام و عرضوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از نشر این برنامه های تفریحی رادیو آزادی، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
هفت سرباز نیروهای بحری بریتانیا که بعد دسیسه یک قتل به اتهام یک قتل بازداشت شدند. آیسف میگوید دو سربازش در حمله افراد مسلح دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. و جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش از حزب جمهوری خواه پال راین در جریان یگانه مناظره تلویزیونیشان درباره مسائل مختلف با یکدیگر ابراز مخالفت کردند. مشروع خبرها. هفت سرباز نیروهای بحری شاهی بریتانیا در ارتباط به یک قضیه قتل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است بازداشت شدند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت این هفت تن توسط پلیس نظامی شاهی بازداشت شده و دستگیری آنها در افغانستان صورت نگرفته است. در اعلامیه هویت سربازان افشا نشده و درباره قضیه قتل نیز جزئیات ارائه نشده است، اما اعلامیه می‌افزاید در این رویداد هیچ فرد ملکی دخیل نبوده است. بریتانیا با 9500 سرباز پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین سرباز را در افغانستان دارد. سربازان بریتانیایی اکثرا در ولایت هلمند مستقرند. حدود 500 سرباز بریتانیایی در جریان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. آیسف میگوید دو سربازش در حمله افراد مسلح دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند. در اعلامیه نشر شده سوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت هویت این سربازان افشا نشده است. اعلامیه همچنان درباره محل دقیق رویداد چیزی نگفته. از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 353 سرباز خارجی در افغانستان به قتل رسیدند. گزارش شده است که دو فرد خارجی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک ربوده شدند. یک منبع دولتی که نخواست از نامش افشا شود تایید کرده که این افراد خارجی های ملکی بودند. گزارش می‌رساند این دو تن که یک مرد کانادایی و یک زن آمریکایی هستند در منطقه ششگاو هنگام اختطاف شدند که با یک موتر نو کورولا از غزنی به سوی کابل می‌رفتند. تا به حال مقامات رسمی درباره این رویداد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش از حزب جمهوری خواه پال راین در جریان یگانه مناظره تلویزیونیشان درباره مسائل مختلف با یکدیگر ابراز مخالفت کردند. بایدن که دموکرات است در جریان این مناظره با پرخاشگری از برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رئیس جمهور باراک اوباما دفاع کرد. مناظره میان دو کاندید پست معاونیت رئیس جمهور در ایالت جنوبی کنتاکی برگزار شد. بایدن گفت اوباما پیمان ایالات متحده آمریکا را دوباره احیا کرده است. او همچنان وضع تعزیرات بالای ایران را یک موفقیت خواند. جو بایدن همچنان از تقسیم اوقاتی که به اساس آن نیروهای آمریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد و مسئولیت‌های امنیتی این کشور به دوش نیروهای افغان گذاشته خواهد شد حمایت کرد. اما پال راین از حزب جمهوری خواه گفت حمله بالای کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا و کشته شدن سفیر آمریکا در این حمله بیانگر و ضعف در سیاست خارجی باراک اوباما است. کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران تصویر غم‌انگیزی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرده است. احمد شهید گفته است فعالان حقوق بشر در ایران لتوکوب شده، مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و در پهلوی انواع دیگر شکنجه مجبور به بی‌خوابی می‌شوند. شهید گفت حکومت ایران حداقل 223 تن را در نیمه اول سال 2012 اعدام کرده که اکثر آنان به جرایم وابسته به مواد مخدر به دار آویخته شده. با گفته شهیدی ایران اکنون کاربران اینترنت را نیز سرکوب میکند و 19 وبلاگ نویس و کسانی را که در صفحات اینترنتی مینویسند زندانی کرده است. احمد شهیدی گفته است 4 تن از این زندانیان در ماه جنوری به جرم دشمنی با خداوند و فساد در روی زمین به اعدام محکوم شدند. جمهوری اسلامی ایران همچنان شماره دیگر از صفحات اینترنتی را که به باور حکومت تروریسم، جاسوسی و جرایم اقتصادی و اجتماعی را ترویج می‌کنند، مسدود می‌کند. مقامات ازبک میگویند از قاچاق مقدار چشمگیر تریاک از تاجیکستان به ازبکستان جلوگیری کردند. کمیته امنیت ملی ازبکستان گفت نیروهای سرحدی امروز بیش از 20 کیلوگرم تریاک خام را از موتری به دست آوردند که سرحد میان ازبکستان و تاجیکستان را عبور میکرد. این مقدار تریاک در ناحیه اورگوت واقع در ولایت سمرقند ازبکستان که با شهر پنجکینت تاجیکستان همسر حد است به دست نیروهای امنیتی افتاد است. این در حالی است که یک روز پیش وزارت داخله ازبکستان یک قرارداد همکاری را با اداره کنترل مواد مخدر ایالات متحده آمریکا امضا کرد. و در ماه جولای بیکاری در یونان به 25.1% رسید که تا حال بی‌سابقه بوده است. در این حال ارقام رسمی نشان می‌دهند که بحران اقتصادی در این کشور عمیق‌تر شده است. همه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که سطح بیکاری در یونان از این هم بیشتر خواهد شد. با آغاز بحران اقتصادی یونان در سال 2008 اقتصاد این کشور به شدت صدمه دیده است. سطح بیکاری جوانان به بیشتر از 50% رسید است. با آغاز سال آینده بحران اقتصادی یونان وارد ششمین سال خود خواهد شد. این بود سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن خبرهای بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، بازم من فیض الله خرداش با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره داستان کوتاهی را بر سبیل مقدمه داریم. آموزش در خواب مطلب دیگری است. زردک که سبزی است میوه فصل می نامند. افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی شهر غزنی را از دست داد مطلب دیگری است. در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب‌زاده.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد عملکرد شماری از رسانه‌ها، آن را فشار بر رسانه‌ها و تحلیلگران دانسته، از پیامدهای ناگوار آن هشدار داده است. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در مجلس وزرا ضمن انتقاد از عملکرد شماری از رسانه‌های آزاد افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا اقدامات لازم را در برابر رسانه‌هایی که به عقیده او خلاف منافع ملی عمل می کنند مرایی بدارد. وی از برخی برنامه‌های تحلیلی و زنده تعدادی از رسانه‌ها انتقاد کرده و آنها را خلاف منافع ملی و مغشوش کننده اذهان مردم خوانده است. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان میگوید که در مصوبه نشست شورای وزیران بدون اینکه از رسانه نام برده شده باشد، نشرات برخی رسانه‌ها مغایر منافع ملی خوانده شده است. در اعلامیه مطبوعاتی این حد گفته شده که شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از تصویب این مصوبه نگرانی خیش را ابراز داشته و آن را مغایر قانون و فشار بر رسانه‌ها و تحلیلگران می‌داند. منبع افزوده است که نبود تعریف معین و درک دقیق از مفاهیم همه خلاف منافع ملی و مخدوش کننده اذهان عامه که در این مصوبه به کار رفتند و نیز ابهام در چگونگی تشخیص آنها می تواند زمینه های آزادی رسانه ها را محدود کند و پیامدهای ناگوار را به دنبال داشته باشد. کار سناریوی یک فیلم هنری به مصرف خوستی فیلم پرودکشن آغاز شد. رحمت الله خوستی، رئیس خوستی فیلم، به آژانس خبری پژوا گفت موضوع این فیلم 2 ساعته ازدواج های اجباری است که از سوی هنرمندان محلی خوست تمثیل می شود. زاهد شاه انگار، نویسنده و صاحب نظر در امور فرهنگی، در مراسم افتتاح کار فیلم با انتقاد از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت خوستی فیلم با شرایط خیلی دشوار به این کار آغاز نموده، اما این وزارت هیچ نوع همکاری با این مؤسسه نکرده است. مولوی شاه محمد، رئیس شورای علمای خوست، نیز در این محفل افتتاحیه فیلم از فیلمسازان افغان تقاضا نمود تا در ایجاد فیلم‌های بیشترین مشکلات اجتماعی و رسوم و عنانات ناپسند را انعکاس دهند تا مردم از آن آگاه شوند. گفته می‌شود خوستی فیلم پرودکشن در ادامه فعالیت چند ساله خود بیش از 23 فیلم را تهیه و به اختیار بیننده‌ها قرار داده است. و حنیف بتا ژورنالیست، مورخ و شاعر با عمر 51 سالگی در لندن وفات کرد. مرحوم حنیف بکتاش اصلاً باشنده میدان وردک، صاحب دکترا در تاریخ و مؤلف چندین کتاب و تحقیقات ارزشمند بود. حنیف بکتاش یکی از همکاران رادیو بی بی سی بود که به نام مستعار هلمند با آن رادیو همکاری داشت.
شماری به این باورند که انسان‌ها از نظر کرکتر به دو گروه تقسیم می‌شوند. آنهایی که صداقت را پیشه کردند و در هر شرایط ناگوار از آن دست بردار نیستند، ولو این که هر قدر ضرر مادی از این ناحیه متوجه آنان شود و این صفت را از خردی در ذهن خود گرفتند و تأثیر پذیری آن از نصیحت استاد صنف اول یا ملای مسجد و یا نصیحت و اعمال والدین بوده که از طفلی از آن تقلید کردند و از خط صداقت عدول نمی کنند که این افراد از نادرات زمانند. اما در مقابل هستند افرادی که از خردی به اعمال ناپسند والدین و یا افراد دیگری که حیات خود را به تقلب و حیله و نیرنگ سپری نموده و به این کار عادت نموده و به هیچ نوع نصیحت و توضیح گوش نمیدهند و حیله از ابزار روزمره آنهاست توجه می کنند و تجدید تربیه آنها نیز محکمه عادلانه و جزای با تعلیمات شاقه را ایجاب می نماید. در این هفته نیز داستان کوتاهی را برگزیده ایم با نام اسب زیبای خیمه‌نشین که ممثل دو قطب متضاد از خصایل دو فردی است که از آن یاد کردیم. یک مرد اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده را به خود جلب می کرد. همه آرزوی آن را داشتند که چنین اسبی را داشته باشند. بادیه نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر معاوضه کند، اما مرد قبول نکرد. حتی حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد خیمه نشین تعویض کند. خیمه نشین با خود فکر کرد، حالا که او حاضر نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند، باید به فکر حیله‌ای باشم. روزی خود را به شکل یک گدا در آورد و در حالی که تظاهر به بیماری می کرد در حاشیه جاده دراز کشید. او می دانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور می کند. همین اتفاق هم افتاد. مرد با دیدن آن گدای رنجور سرشار از همدردی از اسب خود پیاده شد، به طرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را نزد دکتر ببرد. مرد گدا نالکنان جواب داد: من فقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم. روزهاست که چیزی نخوردم و نمیتوانم از جا بلند شوم. دیگر قدرت ندارم. مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود. به محض این که مرد گدا روی زین نشست، پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد. مرد متوجه شد که گول مرد خیمه نشین را خورده است. فریاد زد: صبر کن، میخواهم چیزی به تو بگویم. بادیه نشین که کنجکاو شده بود کمی دورتر اسب را توقف داد. مرد گفت: تو اسب مرا دزدیدی، دیگر کاری از دست من بر نمی آید، اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا برآورده کن. برای هیچ کس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی. بادیه نشین تمسخر کنان گفت: چرا؟ باید این کار را انجام دهم. مرد گفت: چون ممکن است زمانی بیمار درماندهی کنار جاده ای افتاده باشد. اگر همه این جریان را بشنوند، دیگر کسی با او و همچو کسان کمک نخواهند کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در بین مردم چنین قبول شده، هر کی یک یا چند پارچه شعر گفت شاعر است و این خیلی بجا هم هست. این کار هم از عهده هر کسی نبراید. اما شماری به این نظرند که شاعری گویا کسب است و به اتکای آن مقوله هر که را از بهر کاری ساختند شاعر را هم برای شعرگویی نکدام کسب و کار دیگر آفریدند. من به این نظر باورمند نیستم که شاعر شاعر باشد نه کس دیگر. امروزه دکتران شاعر داریم، حقوقدانهای شاعر داریم و حتی انجینیران شاعر و کذا کذاها. هر که را دردی رسد ناچار گوید وای وای، تا دردی نارسایی بلاخره عشقی در میان نباشد شخص نمیتواند احساس خود را با ابیات موزون با آهنگ حتی موزیکال ابراز نماید. همکار ما غلام عباس نادری در ولایت بامیان با یک پلیس شاعر صحبت مختصری انجام داده و درد دل او را با ما شریک ساخته است. با سپاس از عباس این صحبت را با هم میشنویم.
پلیس هستم بس انگر خانه دارم، تفنگ صلح را در شانه دارم.
این صدای محمد ناظری پلیس و شاعر بامیانی است. محمد مدت 5 سال است که در پلیس خدمت می کند و درجه 2 ساتنمنی را اخذ کرده است. محمد از سن 8 سالگی به شعر گفتن روی آورده. ایشان تا حال چندین شعر سروده است؟
تقریبا 120 شماره شعر گفتیم از سن 8 سالگی. ما تقریبا همین موضوعهای از جمله در صلح زیادتر گفتیم، شعرهای ملی زیاد گفتیم، شعرهای محلی و یک جای خوش آمده شعر زیاد گفتیم. شعر واقعا کمی چیزه که می قلب یک دفعه واقعا روشنی پیدا میکنه، استخوان قلب مشکنه، بعد از اون آدم شعر.
محمد 28 سال سن دارد که از قریه سرخجوی ولسوالی ورس ولایت بامیان است که فعلا با همسر و 4 فرزند خیش در مرکز بامیان سکونت دارد. همچنین تا حال چندین شعر از محمد ناظری در نشریات مختلف چاپ شده است.
بله، یک شعر ما در روزنامه هواد چاپ شده، دیگه یک شعر ما در روزنامه انیس چاپ شده و یک شعر ما را مشارکت ملی و رادیو بامیان شعرهای ما را زیادتر البته نشر کرده.
محمد ناظری از کار کردن با عنوان یک پلیس و خدمت به مردم خود افتخار میکند و کلمه پلیس را اینچنین تعریف میکند.
پلیس بسیار یک کلمه جالب است. پو نگهبان لیس شهر. در صورت یک انسان اینقدر افتخار کسب کرده باشد که ادعای نگهبانی یا خدمتگاری مردم و یا یک مملکت را نماید، باید و باید کمر همت ببندد تا هر قدر شایستگی و صداقت و وفاداری را از خود خود به نمایش بگذارد.
محمد در مورد بامیان نیز شعر سروده است.
الای بامیانی با سوتانی، آچ شاهان کرده با تو زندگانی.
همین طور محمد ناظری پیام خود را با پلیس‌های دیگر که به مردم خدمت میکنند بیان کرد.
برای پلیس‌های دیگر فقط همین چیزی که آدم میتونه وقتی که خود پلیس نام کرد، باید کمر همت را بسته کنه، همین طور به وطن خدمت بکنه، صرف صادقانه. محضل الله تا وطن ما آرام شو و آباد شو، به هر نگاه بتوانیم از تشنج و بدبختی انشاءالله رهایی پیدا کنیم.
افته گنجوها بر سینه داریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
میوه‌ها و سبزیجات را همه روزه به گونه‌های مختلف نوشجان می‌کنیم و جز از متخصصین و آنهایی که تحقیق و مطالعه در مورد میوه‌ها و سبزیجات دارند، افراد دیگر تنها با اتکا به خواص غذایی آن استعمال می‌نمایند و گاه گاهی در مورد این و آن میوه یا ترکاری از طریق رسانه‌ها و از دکتران چیزی می‌شنوند و با آن چندان توجه جدی هم نمی کنن. از آن جمله است که شنیده ایم سیب مفید است، زردک به دید چشم فایده دارد و اما در خرید و استفاده از آن چندان پابند هم نیستیم و دلیل آن هم عدم آگاهی کامل ما از خواص دارویی و مکمل غذایی آنها است. اگر زردک را در نظر بگیریم، زردک از جمله سبزیجات خیلی ارزان، اصیل و مفید به اصطلاح 77 درد است. بیایید چند لحظه با عمق مطلب توجه کنیم که این گیاه وافر چقدر مفید و کاربرد آن در جهانی که کمیاب است زیاد و در نزد ما که وافر است بی ارزش است. ادامه مطلب را از فوزیه نوری می شنویم.
زردک علاوه بر این که طعم خوشمزه دارد و در بیشتر دستورات غذایی که از آن استفاده می شود دارای خواص سلامتی بسیاری است که سلامت پوست، چشم، دستگاه گوارشی و دندان بخشی از خواص این سبزی پرخاصیت را تشکیل می دهد. زردک دارو است و به امراض مختلف مفید است که ما با آن آشنا نیستیم. شماری از آگاهان صحی به این باورند که در زردک یک نوع انسولین گیاهی وجود دارد که اثر کم کننده قند خون را دارا می باشد. بنابراین عقیده قدیمی که زردک برای مبتلایان به بیماری شکر خوب نیست کاملا غلط است و بیماران دیابتی می توانند با مقدار کم از این گیاه استفاده کنند. زردک با داشتن مواد مقوی و ویتامین ها یکی از مهمترین و مفیدترین مواد برای بدن می باشد. خوردن زردک مقاومت بدن را در مقابل بیماری های عفونی بالا می برد. تحقیقات و بررسی‌ها نشان داده است مصرف روزانه زردک با نگاه داشتن سطح مناسب کلسترول کمک می‌کند. در نتیجه زردک برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی مفید است. زردک معمولاً با کسانی که سابقه سکته داشته و یا از بیماری‌های قلبی عروقی رنج می‌برند توصیه شده است. حضور بتاکاروتن در زردک با جلوگیری از سرطان شش و روده بزرگ کمک می‌کند. زردک ها سرشار از فایبر خوراکی هستند که می توانند سطح کلسترول بد یا LDL که بدن نیاز به آن ندارد را کاهش داده و نیز سطح کلسترول خوب یا HDL را که بدن به آن نیاز دارد افزایش داده و به کاهش لخته های خونی کمک و از بیماری های قلبی پیشگیری می کند. زردک سرشار از عناصر قلیایی بوده که با ایجاد تعادل در نسبت اسیدی قلیایی بودن بدن موجب احیا و تصفیه خون می شوند. مصرف منظم این سبزی پرخاصیت کمک خوبی برای پیشگیری از ابتلایان به زخم معده و دیگر اختلالات هاضمه خواهد بود. از زردک می توان در این موارد استفاده کرد. تقویت چشم به خاطر ویتامین D و E. سوپ زردک برای کودکان شیرخوار که معده حساس دارند داروی خوبی است. آب زردک را اگر روی صورت بکشید باعث روشن شدن و جلوه پوست صورت می شود. اگر بخواهید لاغر شوید همه روزه زردک خام نوش جان کنید. اگر می خواهید چاق شوید با عنوان صبحانه باید آب زردک بخورید. زردک و پیاز را با هم بجوشانید و با آن آب لیمو اضافه کنید. داروی مؤثر برای درمان بیماری های عصبی، امراض گرده و همچنین جوان کننده پوست می باشد. آب زردک در صبح ناشتا مواد سمی را از خون خارج می کند. اگر آسم یا گرفتگی صدا دارید آب زردک بخورید. بر علاوه اینها زردک دارای مواد قندی، فایبر و اسید فولیک نیز هست. بهتر است زردک در کنار چربی های از قبیل شیر، پنیر، مسکه، قیماق و روغن به مقدار روزانه 100 تا 200 گرم مصرف شود. مضرات ناشی از مصرف زردک نادر است، اما در صورت مصرف بیش از اندازه سبب رسوب مواد رنگی زردک در زیر پوست شده و ایجاد زردی می کند که البته این زردی با یرقان متفاوت است. زردک را هیچگاه پوست نکنید زیرا مواد مغذی و ویتامین های خود را از دست می دهد، بلکه باید آن را با برس شست و مصرف کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به گفته شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، با آمدن گروهی از باستانشناسان ایرانی به ولایت غزنی، افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی این شهر را از دست داد. منیژه دیوه در این باره گزارشی دارد که در مورد این مسئله روشنی بیشتری می اندازد.
با با گفته شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، با آمدن گروهی از باستانشناسان ایرانی به ولایت غزنی، افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی این شهر را از دست داد. در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه، وزیران اطلاعات و فرهنگ و امور شهرسازی، معاون وزارت دفاع و رئیس ارگان‌های محلی برای پاسخگویی به سوال‌های وکلا در مورد آماده سازی غزنی به این مجلس فراخوانده شده بودند. شکری بارگزای یک عضو ولسی جرگه میگوید که مداخله کشورهای همسایه سبب شد تا فرصت‌های بازسازی غزنی از دست برود.
دولت آمریکا حتی موسیدی را که چگونه باید منارها و دیگر جای تاریخی ترتیب و تنظیم و تزئین شود تهیه دیده بود، اما با قراردادی که با ایران شد، باستانشناسان ایرانی تانستن بیاین چیزی را که ضرورت داشتن بگیرن و بعدش هم بگن که والا ببخشین ما نمیتونیم در این مورد دیگه بیشتر کار کنیم. یک بخش اعظم پولی که میامد به غزنی ما از دست دادیم. چرا؟ به دلیل از اینکه همسایه های ما نخواستن.
پیش از این باورهای وجود داشتند که گویا جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی بناهای تاریخی غزنی 100 میلیون دلار را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهند، اما وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هیچ قرارداد در رابطه با بازسازی بناهای تاریخی از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان به امضا نرسیده است. دکتر سید مخدوم رهین میگوید با آنکه وی از کشورهای اسلامی تقاضای پرداخت پول برای بازسازی بناهای غزنی را کرده بود، اما این کشورها حاضر به کمک در این بخش نشدند.
هیچ فرصت تاریخی تلف نشده. توقعی که بر غزنی قدر کار شوه، این توقع در ما هم توقع کاذب بود، در شما هم توقع کاذب است. در باره منارهای غزنی امریکایی‌ها لطف کردند، کار علمی کردند، اما بر ترمیم منارها اقدامی قرار نبود بکنند. اگر می کردند اول قرارداد امضا می شد. چرا باید هر کسی در این مملکت کار بکنه باید توهین شود؟ 10 میلیون دلار دولت به اختیار کمیسیون غزنی گزارش بیشترینش صرف غزنی میشه.
با اساس گزارش ها از مجموعه بیش از 30 بنای تاریخی ولایت غزنی تا اکنون حکومت افغانستان 15 بنای آن را بازسازی کرده که این کار حکومت از سوی برخی صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است. موضوع دیگری که همواره صاحب نظران از آن انتقاد می کنند، نبود محل مناسب برای برگزاری محفل رسمی برای نامگذاری غزنی به مرکز ثقافت اسلامی کشورهای جهان است. در این حال وزیر امور شهرسازی افغانستان مشکلات کمبود بودجه را یکی از عوامل کمکاری در بازسازی بناها و ساختمانهای شهر غزنی عنوان می کند.
آموزش در خواب یک تبلیغات تجاری است و واقعیت خارجی ندارد. البته آموزش موقع خواب ممکن است درست باشد. بعضی ها تا سرشان را روی بالش بگذارن 7 پادشاه را خواب دیدن، ولی بعضی ها تا موقعی که خواب به سراغشان بیاید خیلی مشکل دارن. اما منظور از نوشتن این مطلب توضیح و ایضاح نبود، بلکه نکته مهمی مد نظر است که سحر لیوال در این باره بیشتر خواهد گفت.
در مورد فلسفه و علت خواب نظرات و دیدگاه‌های متعددی وجود دارد. بعضی ها معتقدند خواب عکس العمل ذهن انسان از وقایع روزمره، نگرانی ها، آرزوها و شرایط روحی و جسمی فرد می باشد. بعضی ها هم خواب را یک ارتباط معنوی می دانند که بسته به شأن، منزلت و شخصیت افراد می تواند از درجات متفاوت برخوردار باشد. به دلیل اینکه علم بشر درباره این فرضیه ها هنوز به یک استناد قطعی نرسیده است، از ورود به این مباحث اجتناب می کنیم و فقط یک خاطره عجیب را برایتان می گویم. یک باغچه کوچک در اطراف شهر مدت به دلیل مشغله زیاد آنجا نرفته بودیم. متوجه شدم علف عرضه در این مدت همه باغچه ها و سبزیجات را فرا گرفته است. با خود عهد کردم تا بر این مشکل فائق شوم. بعد از یک آبیاری کامل، وقت زمین خوب تر شد، حدود 10 ساعت تقریبا مستمر و بیوقفه به جمع‌آوری علف‌های ارزه باغچه‌ها پرداختم. واقعاً کار سخت و جانفرسا و کمرشکنی بود. آن شب هرچند از فرط خستگی خیلی زود خوابم برد، اما تا صبح با دو انگشت شست و انگشت اشاره دست راستم علف ارزه را از زمین بیرون می کشیدم. انسان اگر به یک مسئله جدا فکر کند و برای انجام آن سخت گوشا باشد، حتی در انگام خواب نیز می تواند از نظر ارگانیکی ذهنش را مهار کند و برای آن موضوع متمرکز نماید. کسانی